بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، یکی از پرسش هایی که عزیزان پیرامون نماز مطرح کردند و در این دقایق به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت این است که پرسیدند راه به دست آوردن اخلاص در نماز و پرهیز از ریا چگونه است؟ خب طبیعی است که هیچ عبادتی بدون اخلاص ارزش نداره و اگر ذره‌ای ریا و خودنمایی و کار برای غیر خدا در عبادت راه پیدا بکنه، اون عبادت محکوم به بطلانه. برای اینکه اگر حتی یک لحظه از عبادت برای غیر خدا شد، این شرکه. اگر برای ریا شد، این شرکه و شرک با توحید جمع نمیشه و موجب بطلان عمل میشه. خب حال که اهمیت اخلاص و خطر ریاوش و در حقیقت خودنمایی و فریبکاری ظاهری رو دریافتیم در عبادات، ببینیم راه به دست آوردن اخلاص کدام است؟ چگونه میتوان اخلاص رو به دست آورد و در عبادت خالصانه کرد و از چه راههایی باید عبور کرد تا به اخلاص رسید؟ اولین توصیه برای اینکه انسان بتواند در راه کسب اخلاص حرکت بکنه اینه که ارزش و اهمیت عبادت را دریابد، که عبادت برای کیست، چه کسی معبود است و او در چه موقعیت و در چه شأنی هست. یعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور. اون معبودی که اون حرکات ظریف چشم و اون چه که در سینه ها پنهان است رو میداند. بنابراین اگر عبادتی برای غیر او شد، طبیعی است که این عبادت هیچ ارزشی در برابر او و در پیشگاه او نخواهد داشت. از دیگر راه‌های کسب اخلاص و زمینه‌هایی که انسان میتونه اخلاص رو در کارهاش ایجاد بکنه و در حقیقت مخلص باشه اینه که اوصاف خدا رو بشناسد، بدونه که همه چیز در دست اوست، تمام سببها در دست اوست، تمام قدرتها در دست اوست. اگر همه بخواهند و اون نخواهد کاری نمی شود و اگر همه نخواهند و او بخواهد اون کار حتما شدنی است. پس چرا انسان به غیر او توجه کند و غیر او را دخیل در عبادت خودش بکنه؟ چرا انسان عبادتی که مخصوص خداست و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، وقتی که سجده برای خداست، عبادت برای خداست و کسی جز او سزاوار عبادت و پرستش نیست، چرا انسان برای غیر او حتی لحظه ای عبادت کنه و عبادتش خلاصه عبادت ریایی باشه؟ راه دیگر برای کسب اخلاص و در حقیقت زمینه دیگری که میتونه اخلاص رو در انسان ایجاد بکنه، توجه به نعمتها و توجه به منعم حقیقی است. چه کسی انسان رو آفرید؟ چه کسی به انسان نعمت داد؟ چه کسی به انسان وجود داد، حیات داد؟ خب انسان اگر توجه به این معنا بکنه میبینه که دیگران نقشی نداشتن و یا اگر نقشی دارن نقش واسطه است، اون مؤثر اصلی و حقیقی اوست. بنابراین سزاوار نیست که به غیر او توجه شود. مسئله دیگر توجه به ارزش عمله. اگر عملی برای غیر خدا شد، این اجرش هم دست غیر خداست. و طبیعی است که وقتی که دست غیر خدا شد، انسان واگذار شده به مخلوقات، واگذار شده به کسانی که خودشون هزاران ضعف و ناتوانی دارن. و بالاخره از دیگر زمینه‌های کسب اخلاص توجه به بی‌ارزشی دنیاست. نوعاً ریاکاری برای به دست آوردن هدفی از اهداف دنیوی است، برای به دست آوردن مقامی، منصبی، آبرویی، شأنی، بالاخره این گونه اموره. خب اگر انسان توجه بکنه که دنیا چقدر گذرا، چقدر کمبها و چقدر فریبنده هست و انسان فقط باید از این دنیا بهره ای بگیرد، ولا تنس نصیب کمن دنیا، از این دنیا نصیب و بهره ای برای آخرت خیش برداره، طبیعی است که دیگه فرصت ها رو هدر نخواهد داد. یکی دیگه از راه ها و زمینه های کسب اخلاص به ویژه در نماز اینه که انسان به سرانجام ریاکاران توجه بکنه، که ریاکار در قیامت بسیار شرمسار و سرنوشت عبرت انگیزی داره. برای اینکه در مورد ریاکار روایات میگه فردای قیامت بهش میگن مشرک. در خود قرآن مجید هم فرموده که فویل للمصلین در سوره ماعون، وای بر نمازگزاران. خب حالا ما در قرآن وای بر کافران داریم، وای بر کم فروشان داریم، وای بر مکذبان داریم، اما وای بر نمازگزاران؟ کدام نمازگزار؟ الذین هم یراؤون، کسانی که در نماز ریا میکنن و یمنعون الماعون. در حدیث هم هست که در قیامت ریاکار رو با چهار نام صدا میزنن: کافر، فاجر، غادر و خاسر. کافر که خب روشنه، چون وقتی کسی غیر خدا رو مد نظر قرار داد کفر ورزیده. فاجر هم روشن، غادر یعنی کسی که اهل مکر و حیله هست، و خاسر یعنی زیانکار. و سپس به او میگن که اعمال تو تباه شد و پاداشی در کار نیست، امروز مزد خودت رو از کسانی دریافت کن که برای رضای اونها کار میکردی. خداوند به همه ما توفیق اخلاص در عبادت و پرهیز از ریا رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.